عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 105.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه و الباطل باطلا فنجتنبه، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین.
خب عرض کردم که ما یکی از مشکلاتمون نسبت به حقیقت و نیل به حقیقت، شناخت هدف و نحوه حرکت برای رسیدن به هدف، شناخت ارزش و نحوه عمل کرده در راستای اون ارزش ها، حالا هر تعبیری به کار ببریم، یکی از مشکلاتمون جهالت، جهل، که جهل و بعد از علم و تحقیق و تفحص و مطالعه و شنیدن و بحث کردن برطرف میکنه. و جلسه قبل عرض کردم که چقدر آیات رو با هم بحث کردیم، چقدر روایات رو بحث کردیم، چقدر مطالب بزرگان رو اشاره کردیم، چقدر اشعار شاعران برجسته رو آوردیم. غیر از بحثی که ما با هم داشتیم، بالاخره در پای منبرها بزرگ شدیم، مطالعاتی کردیم، مسئله این مقدار برای همه ما جا افتاد که بگیم ما نسبت به هدف در بینش قرآنی و مسیر در بینش اسلامی و حقیقت در دنیای تشیع ابهامی از نظر معرفت و شناخت نداریم. راحت میتونیم این ادعا رو بکنیم که برای همه ما جا افتاده، ما شکی نداریم که هدف لقاء رب، هدف بندگی و عبودیت برای قرب حضرت حقه و راهش هم شریعت، دستورالعمل‌هایی که پیغمبر اسلام اهل بیتش برای ما معین کردن. موانع این مسیرم هوای نفسی که باید با او در بیفتیم و و اینا دیگه برامون روشن شده با این همه بحثایی که کرده ایم و شنیده ایم اینا. اما مشکل دوم که از مشکل اول بیشتر و خطرناکتر نباشه کمتر نیست، مشکل غفلته. مشکل اینه که انسان یادش میره اون چرا که آموخته این نسب العین خودش قرار نمیده، تو گذرگاه‌های مختلف زندگی اعمال نمی‌کنه، به ویژه سرگرمی‌های مختلف این عالم ماده، همنشین‌های نامناسب، چشم و همچشمی‌های گوناگون در این عالم، اونقدر ممکنه انسان رو به خودش مشغول کنه که یادش بره که اصلا من چی یاد گرفتم و برای چی یاد گرفتم و چه کار کردم. که گفتیم این دوتا مشکل رو با هم در سلوک عرفانی، در سیر الالله، در حرکت به سوی مقصد و اون هدف اصلی، با یک عنوانی که در فرهنگ اهل فن مطرح کردن، یقظه نامگذاری کردن. یقظه یعنی بیداری. همونطوری که یک انسان خواب توجه به اطرافش نداره، انسانی هم که گرفتار غفلت یا جهالت هست مثل انسان در خوابه، منتها اون خواب ظاهری جسمانی است، این خواب واقعی روحی و قلبی و فکری و ارزشیه. با یقظه یه تلنگریه که بیدار بشه. همونطوری که اگر یه فردی الان تو این حسینیه خوابیده باشه، میام یه تکونش میدیم یا صداش میکنیم یا گاهی وقتا ممکنه خواب اونقدر سنگین باشه یه کمی آب به صورتش بپاشیم، یا مثل یه بیهوشی رو که تو بیمارستان میخوان به هوش بیارن یه چهار تا سیلی هم در گوشش میزنن که این متوجه بشه به هوش بیاد. ما عوامل مختلفی رو برای بیداری در این عالم احتیاج داریم که این بحثش گذشته، دیگه من اجازه بدید تکرار نکنم. ولی بعد از این که انشالله یقظه دست داد بیدار شدیم، اما از این که بیداری غفلتمون رو کنار زد یا جهالتمون رو، که اول باید جهالت رو، بیداری نسبت به جهالت داشته باشیم که جهالت رو کنار زده باشیم، آگاه شده باشیم، شناخت پیدا کرده باشیم. دوم، اون آگاهی و شناخت رو نگذاریم به فراموشی سپرده بشه، نصب العینمون قرار بدیم، همیشه بهش توجه کنیم. خب حالا این بیداری حاصل شد، یقظه حاصل شد، چه کار باید بکنیم؟ گفتیم اولین مرحله بعد از این منزل که یقظه است، یعنی یه انسانی که از خواب غفلت بیدار شد یا قبلش از خواب جهالت بیدار شده، حواسش هست که من کیم، کجام، چه باید بکنم، اولین منزل توبه است بعد از یقظه. در قرآن کریم نسبت به این منزل سه تا واژه به کار رفته: توبه، استغفار، انابه. در بعضی آیات اول توبه اومده بعد استغفار، در بعضی آیات اول استغفار اومده بعد توبه، و در برخی از آیات توبه و انابه با هم اومده. این آیا اتفاقیه؟ نه، قرآنه، همش حساب داره. برای اینکه مطلب روشن بشه اجازه بدید من اول یک آیه رو از سوره مبارکه توبه، آیه شماره 104، اینو یه عنایتی به این آیه بفرمایید. سوره مبارکه توبه آیه 104، ذات اقدس الهی می‌فرماید که الم یعلمو ان الله هو یقبل توبه ان عباده. این کلمه الم یعلمو رو باید یک کمی دقت کنیم، چی میخواد بگه؟ با توجه به این که بارها و بارها من عرض کردم تو قرآن باید خیلی حساس بشیم، تمام کلماتش حساب داره، تمام عباراتش حساب داره. خب خداوند، ببینید، من الم یعلمو رو اول بیان نکنم؟ ان الله هو یقبل توبه، به درستی که خدا خودش ها خودش این هو رو دوباره که آورده برای الله، ان الله هو، به درستی که خدا، کلمه الله رو هم به کار برده، اون ذات عظیم با عظمت دارای همه صفات جلال و جمال و عظمت، هو خودش، خودش با همون همه اون عظمت، یقبل و توبه، توبه رو قبول میکنه. این قسمت ان عبادی، از بندگانش. و یأخذ الصدقات، صدقاتو میگیره، یعنی جس نمیگیره، من شأنم اجل از این که بخوای صدقه بدی، صدقه رو هم قبول میکنم. حالا شأن نزولش عرض میکنم، یه نکته خیلی ظریفی در ارتباط توبه و صدقه نهفته شده که اینجا در روایات ما هست که صدقه قبل از این که به دست مستحق برسه به دست خدا میرسه. با توجه به این آیات خدا میگیره صدقه رو. یه رازی که میگن با دستی که صدقه دادید این دستونو ببوسید، چون انگار این دست رفته تو دست خدا، یا با دستی که به سوی خدا گرفتید دعا کردید به سر و روتون بکشید، یعنی این متبرک شده چون رفته در خانه خدا، خدا داره صدقه رو از شما میگیره. هو یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات و ان الله هو، این خدا همون خودش، التواب الرحیم، خیلی بازگشت کننده. یه سال شبای قدر اینجا توبه عبد به سوی خدا، توبه خدا به سوی عبد رو مطرح کردم. توبه خدا به سوی ما یعنی اگر خدا نظر عنایتشو از ما برگردونده، دوباره بر میگرده، نظر عنایتش رو شامل میکنه. پس توبه خدا به این معنیه. اما اینجا با صیغه مبالغه مطرح کرده در کنار رحمت، ان الله هو التواب الرحیم، خیلی رو کننده، مراجعه کننده، برگردان، به نظر عنایتش رو بازگرداننده به سوی شماست که رحیمه، رحمت داره، صفت مشبهه که تداوم رحمت رو هم بیان میکنه. خب این مطلب روشنه، اما چرا علم یعلمو رو اولش آورده؟ آیا میدونید؟ آیا توجه به معنا ندارید؟ یعنی چی؟ یعنی چون بعد از بیداری باید حاصل بشه، شما به این نکته باید توجه پیدا کنید. اون یقظه باید اثرش این باشه که چی باشه؟ با کریمان کارها دشوار نیست. شما با خدای کریم سر و کار دارید، اونم خدایی که، بذارید یه حدیث قدسی رو اینجا براتون بخونم. در حدیث قدسی ذات اقدس الهی می‌فرماید لو علم المدبرون، مدبر یعنی کسی که پشت کرده، رو برگردون، گفت اگر می‌گریزی ز بیگانه بگریز. چرا زین یار آشنا می‌گریزی؟ با خدا هم قهر کردن، به خدا هم پشت کردن، با خدا هم صمیمیت و صفا و رابطه عاشقانه رو کنار زدن. لو علم المدبرون، اگر اینایی که رو برگردوندن علم میدانستن، علم یعلمون. خب ربط بدم به این نکته رو، از این حدیث قدسی استفاده کنم. لو علم المدبرون چیو؟ کیف اشتیاقی بهم، چقدر من به اونا شوق دارم. شوق یک حالتی است در درون که به شدت علاقه، گرایش و حرکت رو به یک سمتی باعث میشه که بالاترین حد رو شوق میگن، اشتیاق میگن. من چقدر به این بندگانم، همینایی که رو برگردوندن ها، صحبت مدبرونه، اینایی که رو برگردوندن از من جدا شدن، لو علم، اگه میدونستن من چقدر اونا رو دوست دارم، من چقدر به اونا علاقه دارم، من چقدر به اونها اشتیاق دارم، لما تو شوقن، از شدت شوق میمردن. یعنی این اشتیاق در اونها. پس مشکل چیه؟ آگاهی نیست، یا این آگاهی به غفلت تبدیل شده. پس یقظه درست باید تو منزل بعدی هم خودشون نشون بده. همچنانی که اگر بین یک عاشق و معشوق شدت اشتیاق عاشق به معشوق و به اقتضای اون عشق در نظر بگیریم، خدا می‌فرماید اگر این بندگان می‌فهمیدن من چه شوقی به اینها دارم، چه اشتیاقی به اینها دارم، اینا دیگه از شدت شوق به کجا می‌رسیدن. پس با توجه به این حدیث قدسی که ذات اقدس الهی می‌فرماید به عنوان یک نمونه، بیایم اینجا علم یعلمو رو معنا کنیم. یعنی بشر با، چون در رابطه با چیه؟ یعلمو ان الله هو یقبل توبه. یک، خدا توبه رو قبول میکنه. دو، هو تواب و رحیم. حالا که قبول میکنه، قبول توبه به چه صورته؟ او جالبه، میگه توبه رو قبول میکنه ولی تواب است. یعنی از شما یه سربرگردوندن باشه، از او صیغه مبالغه سربرگردوندنه. اینو میگه بدانید. شما رو به خدا دقت کنید، اگر آدم روی این مضامین بیاد تو اون عالم بیداری درونیش مکس کنه، من نسبت به عالم انسانها مثال بزنم، یه فردی که هر مشکلی داشتم دستمو گرفت، هر گرفتاری داشتم نذاشت تنها بمونم، تو هر بزنگاهی لطفشو شامل حال من کرد، منم تو هر بزنگاهی اذیتش کردم، با او در افتادم، اما او در هر بزنگاهی که میتونست در مقابل این شیطنت من، این اذیت من و این آزار من آبروم ببره یا اذیتم بکنه، به جاش لطف کرد. فقط منتظر یه بار من یه نظر محبتی بهش بکنم، او صد برابر به من نظر کنه، من رابطم با این فرد چجوری میشه؟ یه مقداری تو ذهنم بیارم رابطم با این فرد چجور رابطه باید باشه. این قابل مقایسه با خدا که نیست، همه چی دست اوه. یه چیزی یه جایی میخوندم در قالب یک نامه خدا به بندگان، یه بندی توی سایتی بود اتفاقی دیدم خوشم اومد، ولی بعد گم کردم، گفتم اینی پرینت میگرفتم میارزید. خوش ذوق بود طرف، دیدم تحت عنوان اگر کسی برخورد کرده دیده یاد داره، من دوست دارم اینو داشته باشم، یه تیکه‌ای تو ذهنم مونده. میگه نامه خدا به بنده، میگه خدا یه نامه داده به بندش که بنده من، صبح که از خواب پا میشی نسبت به یه بنده‌ای که تخلف داره، من تمام حواسمو به تو کردم ببینم یه سلام میکنی نماز رو، یه سلام میکنی، دیدم نه. مسواک تو کردی، صورت تو شستی، اصلاح تو کردی، صبحونه تو خوردی، صبحونه میخوای بخوری، دیدم یادی از من میکنی، بسم الله دیدم نگفتی. صبحونت که تموم شد، لباس تو پوشیدی، خواستی بری بیرون از خونت سر کارت، منتظر بودم یه الهی مثلا با امید تو یه یادی از من میکنی، دیدم یادم نکردی. سر کارت نشستی، دیدم خلاف اون چی که من میخواستم، دروغ گفتی، غیبت کردی، گرون فروختی، مردم آزاری کردی، چه و چه. همینجور میگه تا آخر شب. میگه آخر شب که اومدی به خوابی، باز نگاه کردم ببینم یا الله میگه به خوابی، دیدم نه. اما با وجودی میدونی من چی کار کردم؟ من به ملائک هم گفتم نظر لطفتون از این بنده من نگیرید، شاید فردا جبران کن. فردا شو باز فردا شب به اینا مضمون روایات ها، فردا شو باز تا شب صبر کردم، گفتم باز صبر کنید ببینم. منتظر بودم یه سلام بکنی به تعبیر من، مثل نماز، دو رکعت نماز در صبح بعد از همین کارهایی که داریم صبح میکنیم، این دو رکعت نماز چیه؟ در 24 ساعت این 17 رکعت نماز چیه؟ در مقابل خدایی که جان داده، مال داده، آبرو داده، زندگی داده، و به فرموده امیرالمومنین تو دعای کمیل کم من قبیح سترته، چقدر کارهای بد از من بود، اگه خدا میخواست پرده از روش برداره بیچاره بودم، روش پوشون. و این گونه در این عالم امکان ادامه حیات منو برای من فراهم کرد. اگه یه وقتایی هم یک گرفتاری برام پیش آورد، یه گوشمو کشید که من یه تیکونی بخورم، اونم لطف بود، اونم عنایت بود که من گرفتار استدراج نشم، گرفتار دور برداشتن و غرور نشم، حواسم جمع باشه، فراموش نکنم. لذا این نکته آیه رو من تقاضا دارم یک کمی روش مکس بفرمایید. علم یعلمو، نمیدونن، یعنی اگه توبه بعد از یقظه است، خب اینه که باید یاد گرفته باشن که اگر تو بخوای توبه کنی او تواب میشه، یعنی تو یک نظری به طرف او، یک گامی به طرف او برداری، او چه کار خواهد کرد. بابا طاهر، خیلی خوشم میاد از این روایات بابا طاهر، من با روایات بابا طاهر واقعا حال میکنم. حقیقتا عریان بود دیگه، این بابا طاهر و عریان، نه یعنی لباس نمیپوشید، یعنی از هر چه غیر خدا بود خودشو برهنه کرده بود، فقط یه چیز رو، رنگ صبغت الله و من احسن من الله صبغه، فقط پوشش الهی رو، رنگ خدایی رو برای خودش قبول کرده بود. میگه مو از قالو بلا تشویش دیرم، الست و قالو بلا، نگرانم اونجا من چیکار کردم، که اشاره به عالم عیان ثابته و علم الهی. مو از قالو بلا تشویش دیرم، گناه از برگ و بارون بیش دیرم. وقتی به اعمال خودم نگاه میکنم، از برگای بیابونا و از قطرات باران، من که اگه حساب کنم بیشتر بدی کردم. اگر لا تقنطوا دستم نگیره، لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا، اگر لا تقنطوا دستم نگیره، مو از یا ویلتات اندیش بیرم، اون جایی که آیه شریفی میفرماید وقتی نامه اعمال گناهکاران و فردای قیامت جلو روشون میذارن و تر المجرمین مشفقین ممافی و یقولون یا ویل ما لهذا کتاب لا یغادر صغیرت ولا کبیرت الا احصاها ما از غالو ولا تشویش دیرو گناه از برگ و بارون بیشتیرو اگر لا تقنطو دستم نگیره ما از یا ویلتا اندیش دیرو اونجا چه میشه؟ اما این آیه شریفه میخواد میگه علم یعلمون یه نه بیدار بشید آگاه بشید دیگری چی میگه؟ هل نوبیت نباشی اگرت یار براند یارت امروز براند نه که فردات بخواند. گاهی تنبیه میکنه نظر عنایتشو بر میداره یه مشکلاتی برای آدم پیش میاره اما نه داره اینجوری میکنه که بیدارت کنه اون یقظت قوی تر بشه اون توجهت بیشتر بشه لذا هل نوبیت نباشی اگرت یار براند گرت امروز بناند نه که فردات بخواند گر به روی تو ببندد همه درها و گذرها در دیگر بگشاید که کس اون راه نداند مگه رها میکنه او دلسوزتر از هر دلسوزیه او غمخارتر از هر غمخاریه این معرفت و یقظه رو باید ما اینجا شما یه وقت یادمه یه بزرگی نقل میکرد میگفت به یه جوانی گفتم چرا زن نمیگیری گفت مشکلات مالی دارم گفت که آقا من یه سوال ازت میکنم اگر یه پدر پولداری داشته باشه یه دایی عمو برادر بزرگتر خیلی ثروتمندی داشته باشی بهت بگه که برو نترس من هواتو دارم میری جلو گفت بله گفت مگه خدا نفرموده یغنهم الله من فضله خدا رو به اندازه اون پدر به اندازه اون برادر این باور و بیداری باید اگه به صورت صادقانه باشه نشون میده لذا او از اون پدر مهربانتره از اون برادر مهربانتره از اون دایی و عمو مهربانتره او ارحم الراحمینه او داره در این آیه میگه علم یا علمو نمیدونن ان الله هو یقبل التوبه عن عباده بعد ان الله هو التواب الرحیم هم کلمه تواب رو میاره هم کلمه رحیم رو میاره یقبل التوبه عن عباده تو جز اون بنده ها بشو که اگر مشکلات روزمره این عالم وادار کرد یه تخلفی شب بیا یه گوشه‌ای خلوت کن بگو الهی العفو خدایا نمیخواستم با تو در بیافتم خدایا من کیم که در مقابل تو بیستم و همین مقداری که رو کردی ببین او چجوری رو میکنه در به روی تو ببندد تو مرو صبر کن اونجا لابد یه رازی بوده تو رو از کلاس انداخته بیرون در و بسته اما در و بست تو پشت در بشی شاید داره امتحانت میکنه یه شاگردی که معلم از کلاس میندازه بیرون یه وقت رفت بیرون قهقه میخنده میگه چه خوب شد من شیطنت کردم منو از کلاس بندازه بیرون حالا میرم تو کوچه یلیلی تلدلی هر جو دلم بخواد انجام میدم اما یه شاگرد وقتی از کلاس میندازه بیرون پشت در میشینه و شروع میکنه گریه کردن میگه نه منو نران من قبول دارم که بد کردم توبه معناش اینه باید این بیداری خدایا با این گناه با این لغزش با این آلودگی که برای من دست داد در واقع منو از کلاس تو بیرون انداخت اما اون ناله و گریه و اون آه چیه من نمیخوام از این کلاس عبودیت بیرون برم در به روی تو ببنده تو مرو صبر کن اونجا که پس از صبر تو را او به سر صدر نشاند تو صبر کن ببین بعد چی کار میکنه تو رو به کجا میرسونه بعد یه تشبیهی داره میکنه هله قصاب به خنجر چو سر میش ببرد نهلت کشته خود را و سوی خیش کشاند قصاب حتی اگه با خنجر سر میشو میبره دور نمیندازه میکشو میاره جلو او رو میخواد برای خودش که سرشو بریده وادار به تکامل بیشتر بکنه به یه جای دیگه برسونه چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر. فوت میکنن تو بدن این حیوان که پوستش یه جوری بشه که راحت تر کنده بشه، حالا خود حیوان این دم نداره، از دم خودش به او میدمه. چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر. تو ببین کین دم یزدان به کجاها رساند. حالا تو کشته راه خدا به معنی کشته هوای نفس بشو، ببین چه در تو میدمه، چی در تو ایجاد میکنه، بعد خودش اصلاح میکنه. به غلط گفتم این را و اگر نه به حقیقت، نکشد هیچ کس را و ز کشتن برهاند. همه ملک سلیمان به یکی مور ببخشد، بدهد هر دو جهان را و دلیرانه رماند. اگر یه همچو خدای انسان داره باورش شده، ما اگر یه دوست اینجوری داشته باشیم چقدر قدرشو میدونیم؟ یه مربی و معلم اینجوری گیرمون بیاد چقدر قدرشو میدونیم؟ ما یه همچو خدایی داریم، لذا با توجه به این خدا باید یقظه ما را برگردونه. لذا یقظه وادار به توبه میکنه. توبه با این آیه، این آیه 104، حالا صدقاتش بمونه، آیه 104 سوره توبه بود. آیه 118 سوره توبه هم اجازه بدید یه مطلبی رو در همین رابطه. قضیه‌ای که منافقین مدینه تخلف کردن، اون سه نفر از رفتن به میدان جنگ، و بعد هم خداوند دستور داد که هیچ که با اینا حرف نزنه و قضیهش رو میدونید، و اینا خیلی امر برشون سخت گذشت و اومدن پیش پیغمبر، و پیغمبر فرمود داد خدا توبه شما رو بپذیره. و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا. از اینجا به بعد میخوام بگم این ظنوا رو دقت کنید. اینا تخلف کرده بودن، تحت تاثیر منافقین قرار گرفتن، حکم خدا رو زیر پا گذاشتن، اما بعد از این که بیدار شدن فهمیدن بد کردن، اومدن پیش پیغمبر، این اعتراف رو کردن. اینجا به بعدش قشنگه. و علی الثلاثه الذین خلفوا، اون ستایی که این تخلف رو کرده بودن، حتی ضاقت علیهم الارض، دستور اومد هیچ با اینا حرف نزنه، حتی زن و بچه‌شون هم با اینا حرف نمی‌زدن چون حکم خدا بود. اینا یه حالت خیلی مثلا تنهایی رو که دیدن، و زن، این مهمه، این گمان رو بردن، زن گمان غالب، این باور براشون دست داد. الا ملجأ من الله الا الی ثم تاب علیهم. این نکته رو میخوام، اون الم یعلمو رو میخوام کنار این آیه بذارم. الم یعلمو ان الله هو یقبل توبه ان عباده، خدا قبول میکنه. از این ستا قبول کرد. چجوری قبول کرد؟ ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الی، دیدن هیچ پناهگاهی غیر از خدا ندارن. یعنی انسان به اینجا برسه، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، تو بحث بازگشت به خدا، به این که من اینقدر نماز خوندم ننازه، اینقدر روزه گرفتم ننازه، این کارا رو کردم ننازه، بگه اگه خدا بخواد منو قبول نکنه، هیچ چیز من به درد نمیخوره. لا ملجأ من الله الا الی، هیچ پناهگاهی از طرف خدا برای او نیست مگر به سوی خود خدا بره. وقتی این گمان پیدا کردن، ثم تاب علیهم، فاعل تابه کیه؟ کی؟ خدا. علیهم خدا برگشت به طرفشون، یعنی همینقدر که به این باور رسیدن، تازه باور ظنی نه باور یقینی. دقت کنید آیاتو، عرض کردم کلمات حساب داره. حتی باور ظنی، ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الی ثم تاب علیهم لیتوبوا، یعنی توجه به اینا کرد که اینا بتونن توبه کنن. مولوی میگه زیر هر یارب ربد لبیک هاست، او لبیک گفته که شما میتونی بگی یارب. چقدر آدم تصمیم میگیرن مثلا این کار خیر رو بکنن، این دعا رو بخونن، این مناجات رو داشته باشن، این راز و نیاز رو داشته باشن، چرا نمیتونن؟ باید او بخواد. او برای کی میخواد؟ تو مرحله باور و اعتقاد و نظر و اندیشه به این نتیجه برسم خدایا فقط خودت. تو بعضی از این وانتا من میبینم گاهی خوشم میاد پشتشون میسن فقط خدا. به یه معنی درسته، به یه معنی غلط. به یه معنی درسته، هر چی بخوای برای خدا. حب اهل البیت هم برای خداست، خدمت به خلق هم برای خداست. به یه معنی بده تفکر وهابیت رو رواج ندن که واسطه هایی که خدا قرار داده ندیده بگیریم. نه، اینو باید حواسمون رو جمع کنیم، چون گاهی یه اهداف اینجوری هم پشت سر این شعارها نهفته شده که باید حواس آدم بیدار باشه، جمع باشه. اما ثم تاب علیهم لیتوبوا ان الله هو التواب الرحیم. بازم دوباره اول تابه لیتوبوا تواب. چی بگه خدا؟ با اون کلمه علم یعلمو ببینی، یعنی آقا اینا رو باید بیدار بشه، اینا رو باید توجه. ما با یه همچه خدایی مواجهیم. اون وقت انسان وقتی گناه میکنه میخواد برگرده به سوی خدا توبه کنه، دو جانبه باید خجالت بکشه، یکی که گناه کرده، یکی با کسی که وقتی گمان میبره غیر از او پناهی نداریم. ببینید او چه میکنه. قبل از این که من توبه کنم او به من توجه میکنه تا من توبه کنم. این آدم وقتی فهمید و وقت چگونه میشه؟ میگه خدایا در مقابل این همه لطف تو من چی کار بکنم؟ و وقت نگرش اینجوری میشه. عطار میگه هر آن کو غافل از حق یک زمان است. یه لحظه خدا را بذاره کنار. هر آن کو غافل از حق یک زمان است، در اون دم کافر است اما نهان است. در واقع همون یه دم چی شده؟ کافر شده. گرچه پنهانه، ظاهرا داره تسبیح هم دستش ذکر میگه، ولی تو این ذکر خدا تو نظرش نیست. در این قرآن خوندن خدا نظرش نیست. در این نماز خوندن خدا نظرش نیست. ویلون للمسلیم، در اون دم کافر است اما نهان است. اگر اون غافلی پیوسته بودی در اسلام بر وی بسته بودی یا به رویش بسته بودی. اگر این غفلت تداوم بیابه دیگه امکانی که مسلمون بشه نیست. پس باید این غفلت رو با یقظه علم یعلمو ان الله هو یقبل التوبه، اول این معنا رو تو دنیای ذهنمون زیاد کنیم. وقت با این دوتا آیه که الان عرض کردم و این توضیحی که خدمتتون دادم، حالا فکر کنم آیه 31 سوره نور معنیش مشخص میشه. آیه چیه؟ آیه طولانیه، آخر آیه مورد نظر منه. توبو الالله، امره توبه کنید به سوی خدا، جمیعا همگی، ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، ای مؤمنین باشد که رستگار بشه. اگه اون دوتا آیه رو نمیخوندم این سوالی که الان مطرح میکردم علل قاعده اشکال ایجاد میشد که یعنی چی، ولی الان فکر کنم دیگه روشن شد. اما در این حال سوال رو طرح میکنم جواب میدم. مؤمن توبه کنه؟ مؤمن که عامله، مؤمن که عبد برجسته الهیه، مؤمن که از مسلم بالاتره. چرا در سوره نور آیه شماره 31 میفرماید توبو الالله، برگردید به سوی خدا، توبه کنید جمیعا. حالا دو جور این جمیعا رو معنی کردن که من کاری به اون دوتا معنی مختلفش ندارم، همین سطحی فعلا معنی میکنم. تماما کلن همگی، ایها المؤمنون، ای کسانی که مؤمنید، لعلکم تفلحون. با اون دعایه مؤمن اینجا چی میشه؟ ایمان به این که خدا توابه، ایمان به این که یعلمو ان الله هو یقبل التوبه، او قبول میکنه. لذا گفتن یکی از گناهان این است انسان وقتی دعا میکنه گمان کنه که خدا اجابت نمیکنه. این گناهه. عجیبا، یعنی شما خدا رو چجوری شناختید؟ مگه میشه کسی در خانه خدا بره خدا جواب نده؟ ولی جواب اون نیست که حتما همونی که شما میخواید الان به شما بده. لذا در روایات ما داره گاهی انقدر دعا کردیم یه چیز رو خواستیم تو دنیا خدا به ما نداد، در قیامت میگه این مال اون دعاهایی بود که صلاح نبود تو دنیا بدم. بعد بندگان خدا انقدر ارزشش رو میبینن میگن ای کاش هیچ دعای ما در دنیا مستجاب نمیشد. این روایته، یکی ما در خانه کریم داریم میریم، در خانه رحیم داریم میریم. آقا رابطه‌مون باید با خدا رابطه‌ای باشه که تو اول یقظش با معرفتی که ما که هستیم منهای او هیچیم و هیچ، معنی او با تو بگویم که چیست، اوست دگر این من و تو هیچ نیست. این برای ما جا بیفته، وقتی این جا افتاد بگیم خب او منتظر یه نگاه بکنی، او نگاه ها بکنه که گفت تو توبه بکن، او تواب بشه به سوی تو. و لذا در این آیه شریفه 31 سوره مبارکه نور میفرماید توبوا الی الله جمیعا یا ایها المؤمنون. ایمان بی حرفا، وقتی ایمان به این حرفا پیدا شد و اون توبه توبه دیگری میشه، لعلکم تفلحون، اون رستگاری بعد از این توبه قطعا ایجاد میشه. خب عرض کردم در قرآن کریم وقتی صحبت از توبه میشه استغفار گاهی قبل از توبه میاد. پس اجازه بدید ما اول یه توضیحی راجع به استغفار بدیم و یکی دو تا آیم از قرآن در این رابطه که استغفار رو قبل از توبه گفته اجازه بدید اینم خدمتتون بخونم، بعد اگر وقت اجازه داد ادامه رو با هم بحث کنیم، اگه نبذاریم جلسه بعد. استغفار از کلمه غفر که غفره فعل از این گرفتید، به معنی غفر پوشش و محافظ چیزی که از یه خطراتی در امان بداره. مغفر در زبان عربی کلاغود رو میگن. چرا کلاغودی که ما میگیم کلاغود میگن مغفر؟ سر رو میپوشونه، از ضربه‌ای که تو جنگ ممکنه به این سر بخوره جلوگیری میکنه. استغفار باب استفعال از این کلمه غفر غفره، درخواست پوشش برای محافظت از یه خطرات. لذا میگن استغفار سه اثر میتونه داشته باشه یا استغفار سه مرتبه ای. یکی استغفار دفعه، یکی استغفار رفعه، یکی استغفار جلب. استغفار دفعه چیه؟ درخواست میکنن محافظی را که دفع کند خطری که قرار پیش بیاد. لذا اینجور استغفار لازمش از گناه نیست، لازمش پیشگیری از گناهه. یعنی گاهی استغفار میکنیم که مرتکب گناه نشیم. لذا یکی از اذکار، الان آیشم و حدیثشم براتون میخونم، یکی از اذکار که خیلی هم احتیاج به اجازه نداره، از اون ذکرهای کلیه و آثار عجیبی داره، استغفر الله ربی و اتوب الی، مخصوصا در سحر. سحر که صریح قرآنه. بذارید این حدیث رو خدمتتون بخونم، بهار جلد 93 صفحه 284 از پیغمبر اسلام. عجیب این حدیث. ثلاثتون معصومون من ابلیس و جنوده، سه دستن که از شر ابلیس و لشکریانش در پناهن. اینجا معصوم اسمت دارن، یعنی محافظ دارن، اینا در امانه. ثلاثتون معصومون من ابلیس و جنوده، سه دستن که از این در امانن. خب کیانن؟ از ذاکرون لله، که انشاءالله در جاش باید اینو الان با هم بحث کنیم. از ذاکرون لله، باز بریم سراغ بابا طاهر. خوش آنان که الله یارشون بی، همیشه قل هو الله کارشون بی. خوش آنان که دائم در نمازن، اقم صلات لذکری. خوش آنان که دائم در نمازن، بهشت جاودانی جایشون بی. جوونای عزیز اجازه بدید دیگه، من موهام سفید شده میتونم با شماها اینجوری راحت حرف بزنم، تجربه دارم. سنم دیگه حالا چقدر ما بناس زنده باشیم نمیدونم، گاهی هم باور کنید راست میگم بهتون، گاهی هوس مرگ میکنم، خدا شاهده، خدا شاهده هوس میکنم، یه بس دیگه اینجا چی میخوایم توی عالم دیگه، خبرهایی که اون عالمه، تو امید به عنایت او داریم اینجور دلگرم ما و عنایت اهل بیت و عنایت مولامون علی. میدونم علی ما رو تنها نمیذاره، خیلی امیرالمومنین آغاز، خیلی امیرالمومنین آغاز، ما با آقایی مولامو علیو. ببینید بعضی وقتا دوستان جوان میان، راستم میگن، من دستشونم میبوسم که میان اینجوری، میگن آقا گرفتار هوای نفسیم چه کنیم، شهوت مشکل داریم، تو مسائل گوناگون هوای نفسی مشکل داریم. آقا یکیش به ترتیب بگم، از ذاکرون لله، یکیش یاد خداست. آقا هر وقت اینا فشار آورد بهتون، نماز رو زیاد کنید، همش دنبال این نباشید که یکی پیدا بشه ذکری به ما بگه. از ذاکرون لله کدوم ذکر از نماز بالاتر؟ دیگه امشب خدا خواست بگم اینو، کدوم ذکر از نماز؟ اقم صلات لذکری. وقت امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه، ان الله سبحانه جعل الذکر جلاء للقلوب، خدا ذکر رو قرار داده که دل شما جلا پیدا کنه، و دل جلا پیدا کرد چی میشه؟ تسمع بهی بعد الوغره و تبصر بهی بعد الاشوه و تنقاد بهی بعد المعانده، خطبه 222 و الی آخر. که آقا هر وقت فشار مشکلات عالم برای جدایی از خدا زیاد شد، نماز قضا دارید، نماز قضا قصد کنید. قضا ندارید، نماز مستحبی، قصد قضا برای پدر، برای مادر، برای اموات، ولی نماز شما رو به یاد خدا میندازه. هم برای یک متوفاتون نماز خوندید، اجر میبره، او دعا میکنه، هم خودتون به یاد خدا نماز بخونید. و این نمازا رو گاهی هم آقا نماز جعفر طیار بخونید، نماز امیرالمؤمنین بخونید، تو مفاتیح خدا رحمت کنه مرحوم شیخ عباسو. آقا هی میگردیم یکی پیدا کنیم به ما ذکر بگه، یکی پیدا کنیم به ما، این مفاتی رو بردارید، این نمازا رو، میدونید چقدر این آثار داره؟ نماز 14 معصوم دوره کنید به اندازه‌ای که وقت دارید، امشب نماز پیغمبر رو بخونید، حالا امشب وقت ندارید، هفته بعد نماز امیرالمومنین رو بخونید، وقت ندارید، ماه بعد نماز حضرت زهرا رو بخونید، اون وقت این یکی یا نمازهای قضاتون رو بخونید، نمازهای مستحبی بخونید، لااقل هفته یک بار نصف شب مثل شب جمعه پاشید، دو رکعت نماز امام زمان رو با صد ایاک نعبد و ایاک نستعین با توجه بخوانید، اونجایی که میگید ایاک نعبد و ایاک نستعین تو ذهن بیارید، الهی و ربی من لی غیرک ولا یمکن الفرار من حکومتک، این مزامین در نظر بیاد، یک از ذاکرون لله، دو والباکون من خشیت الله، اونی که خشیت الهی وادارش میکنه به گریه بیفته، شیطان نمیتونه. که اینو ما شبای جمعه بحثایی داشتیم، چه میشه که یه انسان به گریه میفته یا انسان به گریه نمیفته، اون بحثا رو اینجا بیاری. سومی والمستغفرون بالاسحار، اونایی که سحرها استغفار میکنن، خود این سحرخیزی شیطان رو ناامید میکنه از خیلی از کارهایی که انسان میخواد ریاضتهای خاصی بکشه، اثر بیشتر میخواید سحرخیزی، سحر پاشید، لااقل یه تسبیح صدتایی، من روزی یک تسبیح صدتایی استغفار فقط به قصد پدر مادرم انجام میدم، برای خودم هم دارم البته، میگم اونا هم حق به گردن ما داشتن، خدا به نیت اونها هم این کار رو میکنم، و اینو مخصوصا تو سحر انجام بدید. والمستغفرون بالاسحار، خب استغفار گفتیم چیه؟ یکی استغفار دفعیه، یکی استغفار رفعیه، یکی استغفار جلبیه. استغفار دفعی، از خدا میخوام اونی که قراره به طرف من بیاد و سزاوار نیست، خدایا دفعش کن، مثل این کلاغودی که میذارم تو سرم، امکان داره که یک شمشیر از اون طرف محکم به طرف سرم بیاد، این کلاغود نذاره، استغفار نمیذاره شیطان بیاد به طرفتون، این استغفار دفعیه.
استغفار معصومین علیهم السلام استغفار دفعیه، یعنی خدایا همه چی دست توست، از تو میخواییم که نذاری، یعنی قبول داریم که همه چی دست توست و ما از تو میخواییم که این کمک رو در حق ما بکنی. لذا اگر پیغمبر در محجت البیضا جلد 7 صفحه 17 انهو اینو پیغمبر فرمودن لیوغانو اقانه یوغانو الف و غین اقانه یوغانو، یعنی تیرگی، تاریکی، پوشش و ظلمت یه چیزی رو گرفتن. انهو لیوغانو علا قلبی، حتی ممکنه دلم رو یه تاریکی بگیره تا این که من برای این که نذارم این تاریکی بیاد استغفر الله تعالی فی الیوم و اللیل 70 مره، من شبها و صبح شبها و روزها 70 بار استغفر الله ربی و اتوب الیه میگم که این تیرگی و کدورت تو دلم نیاد، یعنی استغفار دفع. خب پس ما هم از پیغمبر تبعیت بکنیم. والا پیغمبر 70 تا میگه، ما دیگه باید 700 تا هم بگیم تا اثر 70 تای پیغمبر رو داشته باش. حالا اینو مزاح میکنم، گفتم 700 تا دیگه، حالا هر چی تونستید. پس یک، انسان این بیداری رو پیدا کنه وقتی استغفار میگه لقلقه زبان نباشه، واقعا با توجه. ممکنه یک دونه استغفار با توجه از یه دور تسبیح 100 تایی بی توجه ارزشش بیشتر باشه. توجه به این معنی واقعا استغفر الله ربی و اتوب و اتوب بعد از استغفار میاد. حالا آیهش هم میخونم و اتوب الی، فعلا استغفارشو بگم، توبه میمونه جلسه بعد و انشالله انابم بعدش. فعلا اینو دقت بفرمایید. استغفر الله ربی، خدایا از تو میخوام بپوشانی، یه کلاغوت بدی، نه برای سرم، برای جانم، برای همه حقیقت وجودیم، که اون همه حقیقت وجودی من در اثر اون پوششی که تو برای من قرار میدی، وقتی میخواد یه اموری بیاد اینا رو دفع کنه و کنار بزنه، نگذاره که اینها در من تأثیر بکنه. خب لذا پیغمبر خدا میفرماید من این کار رو میکنم. استغفار رفع، گناه کردم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلا تغیر النعم تحبس الدعاء، این استغفار برای رفع اون اثره. لذا اینجا میگه اللهم اغفر، از همین کلمه غفره، غفر، خدایا معف کن، بپوشان، یه پوششی قرار بده که رد بکنه. چی رو رد بکنه؟ اون گناهانی که میخواد این بلاها رو سبب بشه. اینجا دفع میکنه، اونجایی که گناه کردم این بلا میخواد نازل بشه، خدایا این بلا رو از من دور کن، رفع کن. لذا داریم در روایات ما حدیث قدسی، ذات اقدس الهی فرمود بنده ای که گناه میکند تا چند ساعت، تا 7 ساعت، این کنایه است، بهش مهلت میدم، رحمت خدا رو ببین، که استغفار کرد به ملائک عذاب میگم عذابش نکنید، ولی اگر گذشت استغفار نکرد، اون عذابی که نتیجه این گناه شامل حالش میشه، چون عذاب همیشه مال آخرت نیست، یه سری عذابها نتیجه اعمالی است که تو همین دنیا به ما میرسه، مثل همینی که الان تو دعای کمیل اشاره کردم. این که حدیث قدسی داره ذات اقدس الهی میفرماید وقتی بنده گناه کرد تا چند ساعت، یعنی یه وقت گناه میکنه بعد از گناه هم طلبکار، خوب همینو دیگه چیکار کنیم، بشریم دیگه، اما یه وقت بعد از گناه اون یقظه دست میده، یقظه که دست داد حال توبه دست میده، اولین مرحله حال توبه است. اینجا میشه استغفار رفع، خدایا میدونم بد کردم، نمیبایست این کارو بکنم، میشه دستمو بگیری. اونم خدایی که شخصی در مدینه اومد خدمت پیغمبر اسلام، جوانی بود، اسمش هم اومده توی تاریخ که معاذیشون آورد خدمت پیغمبر، یا رسول الله این جوان خیلی منقلبه، خیلی ناراحته. پیغمبر فرمود چیشه؟ گفت یا رسول الله گناه کرده. حضرت فرمودن گناه تو از ریگهای بیابان بیشتره. یعنی چی؟ یه اصلا باید داشته باشه خدا می... چند عبارت یهی پرسیدم، گفت بله بله بله. حضرت فرمود تو چه کردی که از همینا بزرگتر میدونی؟ گفت من شغلم دزدیدن کفن بود، میرفتم اجسادی رو که دفن میکردن اینا رو از قبل در می آوردم، کفناشون رو میدزدیدم و حالا اقتضای فقر و مشکلاتی که داشتن، حالا اینم یه درآمدی بوده، یه دختر زیباروی از دنیا رفته بود و من رفتم شب قبرشو حفر کردم و لباسشو کندم، شیطان وسوسه کرد، کاری که میبایست نکنم کردم. این دختر به اذن الله به زبان آمد، گفت جوانی که این جنایت رو مرتکب شدی باش تا صحنه قیامت. لرزه بر اندامم افتاد و حالم منقلب شد. پیغمبر فرمود دور شو، که میخواست زشتی رو نشون بده، میترسم عذابی که الان بر تو نازل بشه شامل حال من بشه. اما جوان مأیوس نشد، لا تقنطوا من رحمت الله، اومد رفت بیابونا، یه قل و زنجیری به گردنش انداخت، شروع کرد ناله زدن. اون آیهی که براتون خوندم لا ملجع من الله الا الی، فهمید باز غیر از در خانه خدا جای دیگه نداره. لذا گفت خدایا قبول دارم بدم، قبول دارم گناه کردم، قبول دارم قیامت داری، قبول دارم عذاب میکنی، ولی من بنده میخوام اگر عذابم کنی تو دنیا بکن، قیامت دیگه آبرومو نبر. اینم پیغمبرت، به او وحی بفرست آتش روشن کنه منو بسوزونه، من تسلیمم. راست میگفت. یه وقت جبرائیل بر پیغمبر نازل، حبیب خدا، خدا سلام میرسونه، میگه این بنده ما رو بیش از این نذار آزرده بشه، برو سراغش. جوان تو بیابونای اطراف مدینه قل و زنجیر به گردن، تو اون آفتاب ظاهرا 7-8 روزی هم گذشته، یه وقتی پیغمبر با یه عده دارن میان به استقبالش، فهمید که خدا او رو آمرزیده. بعد مطالبی داره که حالا خوندنیست. این استغفار رفع که خدایا از تو میخوایم، استغفار سوم، اثر سومی که برای استغفار هست و استغفار میتونه شامل حالون بشه، استغفار جلب. استغفار جلب چیه؟ باعث میشه از خدا بخوایم که بدیهای ما را بپوشاند که باعث شود عنایات خاصه پروردگار شامل حال ما بشه، یا به وسیله دفع و رفع جلب عنایت خاصه الهی بشه. چون خداوند زمنی که رحمانه رحیمم هست، کسی که میخواد رحمت خدا را جلب کند یعنی عنایات خاصه خدا را، اونم با استغفار میشه جلب بشه. پس ذکر استغفار یک اثرش هم جلبه، همیشه برای معصیت و گناه و اینا نیست. و به این جهت وقتی میخواییم به سوی خدا برگردیم بعد از یقظه، در برخی از آیات که الان من دو تا نمونش رو اجازه بدید بخونم، دیگه بیشتر امشب من حالم اجازه نمیده، در سوره مبارکه نوح آیات 10-11-12 اینو عنایتی بفرمایید. سوره مبارکه نوح آیات 10-11-12 فقلتو استغفروا ربکم انه کان غفارا. فاعل قلتو حضرت نوح. حضرت نوح داره این آیات قبلش رو شما عنایت بکنید، انذار حضرت نوح به قومشه که این کارو نکنید، این کارو نکنید، چه باشید چه باشید. اما حالا بعد از همه اینها فقلتو، خدایا من به اینا گفتم، استغفروا ربکم، استغفار کنید پروردگارتون را. انهو کان غفارا، غفار از کلمه همون غفر، خدا میپوشونه، خدا رفع میکنه، خدا دفع میکنه. و این غفاریت خدا یعنی حتی شما میتونید جلب رحمت خاصش هم بکنید. حالا ادامهش رو ببینید. فقلت استغفروا ربکم انهو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. دو نکته در اینجا، نکته اول که ظاهری تره بگم، نکته دوم که خیلی دقیق تره. نکته اول میفرستد، حالا من اول ظاهری معنی کنم بعد این معنی من خیلی دقیق نیست، معنی دوم که اون معنای دقیق رو میخواد برسونه خدمتتون بگم. میفرستد یرسل السماء علیکم مدرارا، از آسمان برای شما رحمت پی در پی. حالا مدرار ریزش آب، باران خیلی شدید، و شیری که از پستان یک مثلا شیرده، چه انسان چه حیوان، خیلی شدید و زیاد پشت سر هم میاد، اینو مدرار میگن. شما استغفار کنید، غفاریت خدا اینه که از آسمان برای شما این معنای ظاهریشه، اما معنای دقیق تر نفرمود من از سماع مدرارا، فرمود یور سل سماعه علی، سه آسمان میپرسته براتون که باران بر. یعنی انقدر رحمت زیاده که اگر باران از آسمان میاد خود آسمانو برای شما استغفار میتونه اینجور جلب کنه. و ادامش و یمدت کم، حالا آسمان به معنی عالم بالا و سما و ما ننزل و منشه الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، اینو در کنار اون آیه بگذارید که با استغفار شما عالم بالا میاد براتون، شما لازم نیست بالا برید، عالم میاد. بارها بزرگان به ما گفتن شما اگر صادقانه در خانه امام زمان برید حضرت کسی رو میفرسته سراغتون، برو سراغی بنده من تا یار کرا خواهد و میلش به که باشه، مگه رها میکنن؟ یه صداقت در عالم خواب، صداقتی داشت جناب نرجس خاتون سلام الله علیها، دختر قیصر رومه، مسیحیه، ولی یه صداقتی داشت. به خوابش رفتن، تو عالم خواب اسلام آورد، بهش گفتن داستان ازدواج مادر امام زمان با امام عسکری، چون در آستانه ولادت امام عسکری یه دفعه به ذهنم اومد بگم. تو عالم خواب دید مسلمون شد. امام عسکری رو تو عالم خواب پیغمبر اسلام بهش نشون داد، گفت شما لیاقت همسری این پسرم رو دارید تا یار کرا خواهد. عرض کرد تو عالم خواب چه بکنم صداقت، چنان صداقت داره و لیاقت داره. تو عالم خواب بهش گفتن اخیراً یه جنگی بین مسلمونا و رومیا در میگیره، تو با لباس مبدل به عنوان اسیر خودتو تو اینا جا بزن، بقیهش با ما. این کارو کرد، لباس سربازی پوشید که مشخص نشه، خودشو پوشون اومد تو دل لشکر به عنوان اسیر آوردن. امام هادی علیه السلام کسی رو فرستاد برو با این نشانی یک خانم بخر بیار، خرید آورد به جناب حکیم خاتون سپرد، ایشونو تربیت کن، شد مادر امام زمان که در معضلات بزرگان علمای شیعه متوسل به او میشن، میفرستن سراغش تا یار کرا خواهد و. اما چی میخوان؟ صداقت، صفا، پاکی، راستی. چقدر نماز خونده بود تا اون شب؟ هیچی. چقدر روزه گرفته بود؟ هیچی. مسیحی بود ولی صداقت داشت. اگه حق رو بهش نشون میدادیم گفت چشم، انا مطرح نبود، من اینم، من کیه؟ هیچی هست نیست، روه باید فانیه در او بشیم. او اینجوری میخواد، چشم میخواد دختر قیصر رومه لباس سربازی بپوشی به عنوان اسیر، با این اسارت است که به اون آزادی باید برسه. یمدت کم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. چی باعث میشه؟ فقلتو استغفروا ربکم، گفتم استغفار کنید خدا را، انه کان غفارا، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان رو برای شما میفرسته، عظمت عالم رو در اختیار شما قرار میده که تراوش ارزش ها. این در کنار اون حدیث بگذارید که پیغمبر فرمود من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابی الحکمه من قلبه الى لسانه، اصلا دل میشه چشمه جوشان عالم حقایق. و یمدت کن به اموال، حتی اموالم، مدد اموالی هم براتون قرار میدم، و بنین و فرزندان، و یجعل لکم جنات، برای شما باغها و حالا به معنی دیگرش جنات قرار میدم، و یجعل لکم انهارا. همینا در ایمش استغفار جلب، استغفاری که جلب این ارزش ها رو میکنه. همین معنا در سوره مبارکه عرض کنم که سوره مبارکه انفال آیه مبارکه 33 استغفاری که دفع میکنه، استغفاری که جلب میکنه، استغفاری که رفع میکنه. سوره مبارکه انفال آیه 33، و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. انت یعنی پیغمبر. خب مقام پیغمبر چون رحمتون للعالمینه، لذا خداوند این قسمت اولش خیلی روشن، و ما کان الله لیعذبهم، نه خدا شماها رو عذاب نمیکنه، و انت فیهم، وقتی تو پیغمبر در میانشی، به یمن برکت وجود پیغمبر. تو پرانتز بگم، خدا در مورد اولیای الهی تا زمانی که مرحوم آیت الله خونساری در تهران زنده بود، تهران بمباران نشد. بعد از فوت مرحوم آیت الله خونساری بمباران تهران شروع شد. یعنی واقعا تقوای مرحوم آیت الله خونساری به گونه ای بود که خداوند حتی بمباران، باز سالی که زلزله کذایی بوین زهرا شد، من بچه بودم ولی یادمه، در محضر همون آقایی که عرض کردم اون کباب و یه تیکه خورد برگردون، یه بار عرض کردم در محضر ایشون بودیم. اون بزرگ فرمود، چون بعضی از علمای قزوین اومده بودن در محضر این عالم ربانی، من شاید مثلا کلاس 8 دبیرستان بودم، کلاس 8 بودم، و یادم میاد که در محضر اون مرد خدا بودیم، گفتن فلان شخصیت در عالم مکاشفه بهش گفتن قرار بوده این زلزله در تهران بیاد. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن تهران عزاداری امام حسین خیلی میشه، محافظتش کنید. نمیگم بو این زهرا نمیشده، حالا یه جهتی دیگه ممکنه داشته باشه، ولی گاهی بعضی امور بعضی چیزها رو دفع میکنه. شما این مجلس عزای امام حسین رو دست کم گرفتید؟ این ناله های برخی اولیا رو در دل شب دست کم گرفتید؟ اشک دیدگان دل سوختگان راستین، که یکی از بلاها اینه که نکنه این دل سوختگان از میان جمع برن جاشو دل سوخته دیگری نگیرد، و اون دل سوختگان هم در اثر دل افسردگی از بقیه رها کنن یه گوشه جمع بشن، مردم از اینا خالی بمونن. حالا اینجا ببینید خدا در کنارش چی رو میفرماید، و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. اما حالا اگر یه همچه شخصیتی در میان شما نیست، استغفاری که دارید استغفار کنید. مردمی که استغفار میکنن خداوند اینها رو عذاب نمیکنه. پس این استغفار رفع میشه. در قرآن اینا زیاده، من دیگه بیشتر حالم اجازه نمیده، اجازه بدید جمع‌بندی کنم. پس ما اگر بیدار شدیم که باید شده باشیم انشاءالله، از غفلت و جهالت، نسبت به جهالت بیداریمون چیه؟ باید مطالعهمون بیشتر بشه، باید اطلاعاتمون بیشتر بشه، باید تو جلسات حواسمون رو جمع کنیم، بخوایم تو محافل و مراکزی که مطلب به ما میدن بریم، که آگاهیمون روز به روز بیشتر بشه. دو، با غفلت در بیفتیم. آقایون از در و دیوار عوامل غفلت میباره، همش پول، همش دنیا، همش حجره، همش دانشگاه، همش شیخ. بابا یه مقداریم تو جلسات، یه مقداریم تو محافل و مجالس، یه مقداریم تو حرم امامزاده، حالا حرم امام دسترسی نداریم، یه مقداریم حالا بعضیا مقید بودن تو این تهران بود، آقا الان کم شده و اونایی هم که هستن خودشونو مخفی کردن. آقا طرف هفته یه بار مثل مرحوم هاشم تقی عاملی جلسه داشت، هفته یه بار مرحوم های شعرانی جلسه داشت، هفته یه بار مرحوم رفیعی قزوینی جلسه داشت، هفته یه بار مرحوم از میرزا مهدی الهی جلسه داشت، هفته یه بار مرحوم آشتیانی، میرزا احمد آشتیانی. مگه اینا شوخی بودن؟ نگاه به اینا میکردی آدم دگرگون میشد. بعضی از اینا کسانی بودن که اگه لازم بود گاهی یه نگاه خاصی به کسی بکنن، آثاری رو باقی میگذاشتن. خب حالا اگه اینا رو پیدا کردید، برید سراغشون، به ما آدرس بدید ما بریم. اما حالا اگر دسترسی به این امور نداریم، توی امامزاده قرآن باز کنیم، نمازی بخونیم، نصف شبی پاشیم، سری به سجده بگذاریم، یک این حالتهای غفلت از دل ما بره. اینقدر ما رو سرگرم کردن که اگر توی جلسه دینی هم اومدیم به هم فوش بدیم، به این فوش بدیم، او بده این بده من خوبم، که تو همین جلسه هم دل به جای این که دل بشه به فکر یه امور دیگه میفته. اینا همه عوامل شیطانیه. چشم بند و گوش بند و لب ببند، گر نبینی نور حق بر من بخند. چشم بند و ای خدا، خودت میدونی راست میگی. خدایا تو رو به عظمت، تو رو به جلالت، تو رو به جبروت، حسرت فهم و عمل این حرفا رو تو دل ما نگذار. چشم بند و گوش بند و لب ببند، گر نبینی نور حق بر من بخند. خدایا به حق امیرالمؤمنین قسمت میدیم شعاعی از نور ولایت علوی رو بر قلب ما بتابان، جامی از شراب عشق خودت و اولیات رو به کام ما بریز. خدایا از فیوزات خاصه این ایام امام عسگری و به یمن ولادتش فیوزات خاصه فرزند برومندش امام زمان ما رو محروم مگردان. اموات ذبیح حقوقمون ببخش و بیامرز. ثوابی از این مجلس به روح مرحوم آجای حاجیان و حاج خانم حاجیان عائد و واصل بگردان. ما را عاق والدین و عاق اساتیدمون ممیران. توفیق نشستن پای درس امام عصر بعد از ظهورش به ما عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.